هدیه به ارواح طیبه شهدا، شهدای شهرستان، مخصوصا شهید عزیز موسی اسماعیلی صلوات بفرستیم. عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه پیشگاه مقدس و سعادت آقا امام زمان اجماعا صلوات بفرستید. و عجل فرجا. ضمن عرض سلام و ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات، خداوند متعال توفیق طاعت، ترک معصیت، شب زنده‌داری، بیداری از خواب غفلت را نصیب و روزی همه ماها بگرداند. ما را آنی کمتر از آن به خودمون واگذار نکند. لحظاتی مصدق هستم. ابتدا یک مسئله شرعی محضر شما خوبان داشته باشم. روایتی رو از نبی مکرم اسلام و سعی میکنم زیاد وقت شما سروران رو نگیرم. اما مسئله شرعی در نمازهای یومیه واجب است بعد از حمد یک سوره از سوره های قرآن خونده شود. در نمازهای یومیه واجبه. نمازهای مستحبه شرط صحت سوره نمی باشد. بعضی از نمازها سوری وارد انسان بخونه ولی واجب نیست. اما در نمازهای یومیه واجبه که انسان بعد از حمد یک سوره از سوره های قرآن رو بخونه. بعد سوال می شود که آیا هر سوره رو انسان میتونه بخونه؟ مراجع تقلید عظام می فرماین که از 114 سوره ای که در قرآن هست، 4 سوره سجده واجب دارد. سوره نجم، فصلت، علق و سجده. حق خوندن این 4 سوره رو در نماز نداریم. سوره نجم، فصلت، سوره علق و یکی هم سوره سجده. این 4 تا کنار. 4 سوره دیگه هم باز احتیاط می‌فرمایند بهتره از این 4 سوره هم استفاده نشود، چون این 4 سوره، 2 سوره با هم، بعضی از مفسرین و مراجع فرمودن 1 سوره محسوب می‌شود. سوره فیل و قریش، این 2 تا. 2 سوره دیگه هم سوره انشراح و سوره زحا و زحا. این 4 سوره هم بهتر است که در نماز خوانده نشود. یکی هم سوره حمد که ابتدا خونده می شود. پس 105 سوره من از 114 سوره. از این 105 سوره هر سوره که دوست داشته باشیم بعد از هم می تونیم بخونیم. حالا یکی حالشو داره، عشقش کشیده، سوره مثلا بقره رو میخواد بخونه. 3.5 جزء قرآن، 49 صفحه از رو هم بخونه اشکال نداره. ولی باید توجه داشته باشیم سوره کامل، 1 سوره، اونم سوره کامل. اهل تسنن دیدید قسمتی از سوره رو، خب فقهشون اجازه میده قسمتی از سوره، رکوعهای سوره رو مثلا میخونه، ولی شیعه اثنا عشر، فقه شیعه اثنا عشر میگن نه، یک سوره، حتی حق خوندن دو تا سوره هم نداریم. مثلا بنده خدا میگه من امروز نیت کرده بودم فلان سوره رو بخونم، ولی افتادم رو فلان سوره، حالا اون سوره رو هم میخونم چربتر بشه، میفرمان اگه دو تا سوره خوندید نماز باطله، فقط حق خوندن یک سوره. پس دقت بفرمایید، سوره باید کامل خونده شود، حق خوندن دو سوره هم نداریم. از 105 سوره‌ای که عرض شد، 4 تا سوره سجده واجب در نماز نمیتونیم بخونیمش، 4 سوره دیگه هم عرض شد احتیاط در ترک خوندن 4 سوره است که دوتا با هم شاید یک سوره باشد، سوره فیل و قریش، انشراح و زحا. بقیه سور قرآن هر سوره‌ای که شروع کردیم اشکال نداره. نکته بعد سوال می شود، ما سوره رو شروع کردیم بعد پشیمان شدیم، آیا اجازه رها کردنش رو داریم؟ مراجع تقلید اعظام فرمودن اگر به نصف نرسیدید حق رها کردنش رو دارید، به نصف نرسید میتونید، اما اگه به نصف رسوندیمش دیگه حق رها کردن اون سوره رو، خب من میخواستم سوره دیگری بخونم، آیا او رو هم بخونه؟ میفرمان اگه او رو خوندید نمازت باطل میشود. پس اگر به نصف نرسیدیم میتونیم رهاش کنیم، اگه به نصف رسوندیمش دیگه حق رها کردنش رو نداریم. اما دو تا سوره، اگر یک کلمه از این سوره رو، از این دو تا سوره رو بر زبان جاری کردیم، حق رها کردنش رو نداریم. اگر از این نونهالا نوجوانا یکی دو تا سوره رو بگه 50,000 تومان جایزه. الان خواهید گفت که مسئله رو دو مرتبه تکرار کنه، وقتی اسم پول میاد حواسا جمع‌تر میشود. عرض شد که اگر سوره ای رو خوندیم به نصف نرسیده میتونیم رهاش کنیم و سوره دیگری بخونیم، به نصف رسوندیمش حق رها کردنشو نداریم. اما دو تا سوره داریم، تو علامه گوگل هم نگاه نکنید، دو تا سوره داریم که اگر یک کلمه از این دو سوره رو شروع کردیم حق رها کردنشو نداریم. هر دو رو اگر کسی گفت 50,000 تومان. سوره کافرون، یکی هم سوره توحید. این دو تا سوره تا گفتم قل یا، یعنی یا ایها الکافرون، دیگه حق رها کردن باید همین رو به انتها برسونیم، یا قل هو الله، قل هو، دیگه حق رها کردنش. عرض شد، تکرار میکنم، سوره های دیگه به نصف نرسید میتونیم رهاش کنیم، ولی این دو سوره اگر یک کلمه از اون، از یکی از این دو سوره رو خوندیم، حق رها کردنش رو نداریم. تکرار میکنم، در نمازهای یومیه حق خوندن دو سوره رو نداریم، اما در نمازهای مستحبی گاهی از مواقع اصلا وارد شده است که مثلا چند سوره انسان بخونه، کدوم سوره رو بخونه. مثلا در نماز جعفر طیار دارد که رکعت اول انسان سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها بخونه، رکعت دوم والعادیات بخونه، دو رکعت بعدی اذا جاء نصر الله بخونه، سوره توحید رو بخونه، یا در نماز وتر نافله شب دارد که سه بار قل هو الله مستحبه، یک بار سوره فلق، یک بار سوره ناس، این چهار تا سوره باز مستحبه. و اولم عرض کردم در نمازهای مستحبی سوره شرط صحت نماز نیست عزیزان، یعنی وارد نیست، ولی در نمازهای واجب حتما باید یک سوره بعد از هم خونده شود. صلوات بفرستید. خب این بحث احکام، اما روایت، یه بنده خدای اومد محضر نبی مکرم اسلام و عرضه داشت آی حبیب خدا، من دوست دارم خدا به من رحم کنه، چکار کنم که مشمول رحمت حضرت حق بشوم؟ حضرت فرمودن که ارحم نفسک، به خودت رحم کن، نفس خودت، تا مشمول رحمت حضرت حق بشی. چگونه انسان به خودش رحم کنه، به نفس خودش؟ یه بنده خدای یه نامه این نوشت محضر جناب ابازر غفاری. آیا ابازر منو نصیحت کن. جناب ابازر در جواب نوشت او کسی که از همه بیشتر دوست داری او رو اذیت نکن، ظلم نکن در حقش. نامه به دست طرف رسید، نگاه کرد، به من کی رو از همه بیشتر دوست دارم، چگونه در حقش ظلم میکنم؟ متوجه نشد، برگردون توضیح. حضرت ابازر نوشتن که خودت رو از همه بیشتر دوست داری، چگونه در حق خودت ظلم میکنی؟ با گناه. گناه ظلم به خیشتن عزیزان. گناه انسان رو دلمرده میکنه، انسان رو کسل میکنه. ولذا در قرآن کریم در خصوص حضرت آدم و حضرت حوا داریم، اونا گناه نکردن، ترک اولا بود، ولی دارد ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما در حق خودمون ظلم کردیم. یا آیه دیگری داریم که در دعای کمیل هم امشب اون فراز رو خوندید، ظلم تو نفسی، من در حق خودم ظلم کردم. پس گناه میشه ظلم به خیشتن. وجود نازنین حبیب خدا فرمودن بنده خدا ارحم نفسک، رحم کن به نفس خودت. بعد چی؟ وارحم خلق الله، به بندگان خدا، به مخلوقات خدا، خلق دارد، به مخلوقات خدا هم رحم کن. یرحمکم الله، وقت مشمول رحمت حضرت حق می شوی. اومده محضر پیغمبر میگه آقا میخوام خدا به من رحم کنه، چکار کنم مشمول رحمت حضرت هم. حضرت فرمودن یک، به نفس خودت رحم کن، به خودت رحم کن. دو، به مخلوقات خدا هم رحم کن تا مشمول رحمت حضرت حق بشوی. یا در عبارتی داریم ارحم ترحم، میگه تو رحم کن تا مشمول رحمت حضرت حق واقع شوی. چقدر ما همدیگه رو دوست داریم، چقدر در حق همدیگه رحم میکنیم، چقدر دعا میکنیم در حق همدیگه. گاهن حقیر این نکته رو در بعضی از جلسات میگم، ما از این خیابون سعدی رد میشیم، چشممون میفته به بیمارستان علامه بهلول، آیا یک حمدی میخونیم برای شفای مریضای او بیمارستان؟ یا از در هر بیمارستانی رد شدیم یک دونه حمد خوندیم بگیم آه خدا مریضایی که بیمارستان بستری هستن اینا رو شفا بده، یک حمد شفا؟ میگم خب من که مریضی ندارم داخل بیمارستان، برای کی دعا کنم؟ ببینید مخلوق خدا اونجا هست، بنده خدا اونجا هست، هم نوع من اونجا هست، بعد توقع دارم که خدا به من رحم کنه. خیلی از وقتا من فقط خودم را دوست دارم، بندگان خدا نه، بعد توقع دارم که مشمول رحمت حضرت حق واقع شوم. شنیدید میگن یه بنده خدای خیلی استغفار میکرد، جزو اوتادم بود، جزو صاحب نفس ها بود. بعد یه شخصی سوال کرد، گفت آقا من از شما کمتر حتی ترک اولا دیدم، مکروه دیدم، این همه استغفار؟ گفت فلانی 30 سال است که من استغفار میکنم به خاطر یک الحمدللهی که بر زبان جاری کردم که نباید الحمدلله میگفتم. 30 سال من استغفار میکنم به خاطر یه دونه الحمدلله که نباید میگفتم. پس سوال کرد قصه چیه؟ گفت بازار بصره آتیش گرفته بود، من داخل او بازار یه مغازه داشتم، یه شخصی اومد خبر داد که آقا بازار آتیش گرفته اما مغازه شما آسیب ندیده. منم بلا فاصله گفتم الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی مغازه های بندگان خدا، عذر میخوام به درک آتیش گرفته. اتوبوس میره مشهد، من مسافر داخل اتوبوس دارم، برادرم، خواهرم، فرزندم، پدرم، مادرم، و بعد خبر رسید اتوبوسه حادثه ای براش اتفاق افتاده، تصادف کرده. بعد سوال میکنم خب چی شد؟ 3-4 نفر فوت شدن. فلانی 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 اینا بستگان من بودن. اینا چی؟ نه اونا صحیح هستن. خب الحمدلله خدایا تو را شکر. دیگر بندگان خدا که داخل اتوبوس بودن اونا بنده خدا نبودن. اینجاها مشخص می شود که ما چقدر بندگان خدا رو دوست داریم. بنده خدا براش مشکل ایجاد شده، من نمیتونم رفع گرفتاری کنم، اما کمترین کاری که میتونم بکنم میتونم دعا کنم، بگم آه خدا کار دیگری از دست من بر نمیاد، من شنیدم این بنده خدا براش مشکل ایجاد شده، لااقل دعا کنم بگم آه خدا مشکلشو مرتفع کن. ولی گاهی از مواقع حدیث نفس میکنم، برای خودم دارم میگم، یک حسادتی نسبت به او طرف دارم، تا شنیدم براش مشکل پیش آمده در درون احساس و خوشحالی میکنم، بعد توقع دارم که خدا به من رحم کنه، مشمول رحمت حضرت حق واقع بشوم. نمیشود عزیزان، نمیشود. میگه ارحم ترحم، تو بندگان و خدا رو دوست داشته باش، در حقشون دعا کن تا مشمول رحمت حضرت حق واقع بشوی. مشکلی برای بنده خدا، غمی بهش رسیده، مصیبتی بهش رسیده، کاری از دستم بر نمیاد، حداقل میتونم در غم او شریک باشم. گاهی از موقع بعضی از ماها در شادی شریک هستیم، اما در غم نه، نشد. پس اینجا حبیب خدا فرمودن ارحم نفسک، رحم کن به نفس خودت، وارحم خلق الله، به مخلوق خدا هم رحم کن، یرحمکم الله، تا مشمول رحمت حضرت حق واقع شوی. وجود نازنین امام حسین علیه السلام عبور می کردن، دیدن یک جوانی نشسته، عذر می خوام، یک سگم جلوش نشسته، یک لقمه میخوره، یک لقمه پیشی سگه میذاره. امام فرمودن چه کار داری میکنی؟ گفت آقا جان قصه ای دارم، غمی رو دلم نشسته است، اومدم به این حیوان محبت میکنم، رحم میکنم تا شاید غم از روی دلم برداشته شود، مشکلم مرتفع شود. بعد حضرت فرمودن مشکل چیه؟ قصه چیه؟ گفت آقا من غلام یک نفر یهودی هستم، خوش ندارم پیش او کار کنم، بلذا اومدم به یه حیوانه رحم میکنم، محبت میکنم، این رو میخوام خوشحال کنم، شاید خدا رفع گرفتاری کند، این قصه رو از روی دلم بردارد. وجود نازنین امام حسین علیه السلام دستشو گرفتن، اومدن در خونه یهودی رو زدن، بیرون اومد. بعد آقا فرمودن که این 200,000 حالا هرچه بود درهم دینار اینا رو بگیر، این غلام رو آزاد کن. یهودی خیلی خوشحال شد که نوه پیغمبر آخر از زمان اومده در خونش. گفت آقا چون شما تشریف آورده اید، به یمن قدوم شما که مبارک هست، من او رو آزاد کردم، پولم نمیخوام. پول رو تحویلش داد ابی عبدالله، تحویل همین جوون. بعد عرضه داشت آقا من یک باغ خیلی سرسبزم دارم، این باغ رو هم میخوام بهش ببخشم. باغ رو هم بخشید. حالا چی شده؟ این آقا به یک حیوان زبان بسته رحم کرده، کمک کرده، او رو خوشحال کرده. چی شد؟ یک آزاد شد، صاحب 200 درهم یا 200,000 دینار درهم شد، سوم صاحب یک باغ هم شد. هنوزم قصه تموم نشده. خانم این بنده خدا یهودی اومد گفت شما نوه پیغمبر آخر الزمان تشریف آوردید، من میخوام مسلمان شوم. در محضر آقا شهادتین رو بر زبان جاری کرد. آقای یهودی میگه منم مسلمان میشوم. ببینید محبت به یک حیوان زبان بسته. حالا اگه انسان به یک انسان، به یک هم نوع خودش محبت کند چه می شود؟ خدا ارحم الراحمین عزیزان. در روایت دارد که خدا از مادر مهربان تر هست.
مادر او بچه بد بد بدش رو هم دوست دارد. ته دلش برای او بچه میتپد، براش دعا میکنه. حالا خدایی که پیامبر میفرماید از اون مادر مهربان تر هست، مسلم همون بنده های بد رو هم دوست داره و راه های گذاشته که این بندگان بیان با خدا آشتی کنن، بیان در خونش رو بزنن. یک کتابی جناب حجت الاسلام دکتر عاشق حسین آقای اسلامی امام جمعه محترم تربت جام که معرف حضور همه شما هستن دارن، تحت عنوان رمزگشایی از معمای جهنم، بعد یک بخشش تقریبا صفحه 61 به بعد دارد جهنم دارالشفای الهی، یعنی واقعا امیدوار کننده اونجا بحث کرده. جهنم دارالشفای الهی. شاید انسان مسلمان، انسان مؤمن چند سباهی تو جهنم باشد، به چه خاطر؟ ناخالصی ها کنار بره، پاک بشه. بعد خدا میگه بنده من اینجا جای تو نیست، بیا من بهش رو برات مهیا کردم. چون در دنیا کوتاهی داشتی، یه وقتی انسان مریض میشود کفاره گناه انسان هست. این نکته رو باز داخل پرانتز عرض کنم عزیزان، بنده خدای مریض شده 7-8-10 سال بعد از دنیا رفته، بعضی از بندگان و خدا میگن فلانی آدم بدی بود، چقدر اذیت شد. این حرف درستی نیست. بیماری اصلا هدیه خداست. خدا این رو دوست داره، میگه آی بنده من، چون میگن وجود نازنین حبیب و خدا پیامبر اومدن عیادت سلمان فارسی و فرمودن سلمان چند تو بشارت در این بیماری. سلمان تعجب کرد، بستر بیماری، درد، رنج، بشارتش چی آقا؟ حضرت فرمودن بیماری هدیه خداست. هدیه رو به دوست میدن یا دشمن؟ دو، بیماری کفاره گناه انسان هست، دعای مریض مستجاب هست، شخص مریض بیشتر به یاد خداست، پس هدیه خداست. حالا من مریض شدم، هنوزم گناهان خیلی سنگین بوده، آمرزیده نشدم، بعد خدا به حضرت قابض الارواح حضرت عزرائیل میگه جانش رو سخ بگیر تا این سخ جان دادن کفاره گناهش باشد، که وقتی میاد محضر من خدا پاک بشود. هنوزم انسان پاک نشد، برزخ. بعد دارد اونجا جهنم یک چند سباهی انسان مهمان هست، انسان مسلمان، انسان مؤمن. بعد خداوند متعال میفرماید اینجا جای تو نیست. پس خیلی خدا مهربونه. راهش چیه که ما مشمول رحمت حضرت حق شویم؟ طبقی فرمایش نبی مکرم اسلام میگه ارحم ترحم، میگه تو رحم کن تا مشمول رحمت حضرت حق بشوی. دیگه چی؟ آقا فرمودن ارحم نفسک، به نفس خودت رحم کن، وارحم خلق الله، به بندگان خدا، به مخلوقات خدا رحم کن، یرحمکم الله، تا مشمول رحمت حضرت حق بشوی. بحثم تموم، قول اختصار دادم، بیشتر وقت عزیزان رو نگیرم. خلاصه کلام عزیزان، با هم دیگه مهربان باشیم، با هم دیگه رحم کنیم، دستگیری کنیم، مچگیری نکنیم. بنده خدا استخدام شده 3-4 سال، من حسادت دارم نسبت به او، هی میچرخم یک نقطه سیاهی تو زندگیش پیدا کنم، بگو الحمدلله، بگو خدای تو را شکر، این هم بنده توست، حالا رو ریل افتاده، رشد میکنه. این حسادت رو از وجود خودم بیرون کنم. من بدبختم گاهی از مواقع در این زمینه، بیچاره هستم، عداوت، دشمنی، حسادت، بغض نسبت به بندگان خدا، اینا مانع می شود که بعد انسان مشمول رحمت حضرت حق بشود. خدا انشالله توفیق طاعت و بندگی، ترک معصیت، شب زندداری، بیداری از خواب غفلت را نصیب و روزی همه ماها بگردد.